سمت هرمی میره که افراد پیر خیلی بیشتر هستن و افراد جوان که افراد پویای جامعه هستن کمتر هستن.
در یک دهه گذشته نرخ باروری مادران ایرانی از 2.1 به 1.8 کاهش یافته. این بخشی از آماری است که در نشست فرزندآوری اولین دوره جشنواره سلامت مطرح شد.
همه دنیا رو به کاهش فرزند میارن، وقتی که میخوان برگردونن بسیار زمانبر و بسیار سخت میشه. به همین خاطر ما از امروز بحث جمعیت رو در همه دستگاه‌ها و در جامعه مطرح میکنیم تا این تغییر رفتار انشاءالله به گونه ای اتفاق بیفته که ما با رشد جمعیت صفر یا نزدیک صفر مواجه نشیم. اون موقع دیگه هر 10 خانوم ما احتمالاً 13 بچه به دنیا خواهند آورد، مثل اتفاقی که امروز توی آلمان داره میفته.
سلامت آینده این کشور وابسته به این فرزندآوری سالم هست. بسیار. و امیدوارم سینما و دوستان ما تو عرصه هنر بتونن به ما کمک بکنن که ما این پیاممون رو درست به مردم منتقل بکنیم.
یکی از اهداف این جشنواره ترویج فرزندآوری بوده و تلاش شده داوران نگاه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند.
من فکر می‌کنم یه مقدار بایستی که به مادرها کمک کرد. یعنی اگر واقعا می‌خوایم که اونها این زحمت رو به خودشون تقبل کنن، یعنی به خودشون باور کنن که باید این کار انجام بدن، همسرشون و جامعه باید باشون همراهی کنه. اگر بشه فضای ایجاد کرد که اون مادر دغدغه‌ای از بچه دار شدنش و بعد بچه بزرگ کردنش نداشته باشه، اون وقتی که همه مادرها دوستان به تعداد بچه داشته باشه.
به نام خدا. سلام، با برنامه جمعیت حال آینده از شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امروز هم موضوع ضرورت‌های فرهنگی و راهکارهای فرهنگی رو در موضوع افزایش جمعیت قرار هستش که من با آقای محمد رضا رشیدی آل هاشم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، و آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، به همراه آقای سید اسد رجبی، خبرنگار خبرگزاری فارس، به بحث و گفتگو بذاریم. آقای رشیدی آل هاشم که مهمون امروز حضوری برنامه‌مون هستن، در زمینه راهکارهای فرهنگی در واقع دو نوع راهبردهای بلند مدت و کوتاه مدت و میان مدت رو مد نظر دارن که از نگاه ایشون کمی راهبردهای کوتاه مدت و میان مدت به هم نزدیکتر هستن که در اون میشه ساختارهای حقوقی، دولتی و در واقع تشویق و تنبیه ها رو مد نظر قرار داد. در بعد راهبردهای بلند مدت هم موضوعاتی مثل جامعه پذیری رو که حتما در صحبت با ایشون این موضوعات به تفصیل بحث خواهد شد و نگاه ایشون برای شما شفافتر خواهد شد. آقای دکتر محمد جواد توکلی هم که افتخار داریم به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم، معتقد هستند که یکی از در واقع ضرورت‌های افزایش جمعیت بحث مؤلفه‌های فرهنگی است که حتما در این خصوص با ایشون هم صحبت خواهیم کرد. آقای رجبی هم که خبرنگار حوزه اجتماعی هستن، علاوه بر این موضوع تحصیلاتشون هم در همین زمینه هستش که میتونن به بحث‌های ما کمک بکنن و حتما در خلال بحث‌ها هم نکاتی که در واقع میتونه متوجه نقدهای متوجه ساختارهای دولتی، اجرایی، قانونگذار باشه رو برای ما شفافتر بکنن و اینکه بفرمایند در فضای رسانه‌ای در این موضوعات الان طرح بحث‌ها به چه شکلی هستش، ما خلأهامون کجا هستش، نقاط قوت و ضعفمون کجا هستش. اما بحثم رو با آقای رشیدی آل هاشم با همین نگاه ایشون میخوام شروع بکنم که این راهبردهای فرهنگی بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت رو یه مقداری تشریح بکنن و مقدمتاً چند دقیقه در خدمت شما باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. من جلوتر از این که در واقع به سوال شما پاسخ بدم، یه مقدمه رو از بحث جمعیت مطرح بکنم. اولا اینکه بحث جمعیت در واقع یه واقعیت اجتماعی و فرهنگی هست که با واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی دیگه در واقع ارتباط داره. این نیست که ما جمعیت رو بخوایم بی ارتباط با بحث سبک زندگی، با بحث‌های جهانی بخوایم پیش ببریم. دیگر اینکه در واقع جمعیت یک شاخصه قدرت هست، بیشتر قدرت نر و در واقع یه اندازه‌ای هم قدرت سخت. همین بحث قدرت ارتباط پیدا می‌کنه با بحث‌های امنیت. هم امنیت اجتماعی و فرهنگی نر و هم امنیت در واقع سخت. برای همین من در واقع کمک میگیرم از صحبت‌های آقای برژنسکی که شون عنوان کردن از فکر حمله پیشدستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران در واقع جلوگیری کنید، این کار رو انجام ندین، به خاطر اینکه میگه با این وضعیت زمان و تغییرات جمعیتی در این کشور به نفع این رژیم نیستش. یا در واقع آقای پروفسور جاکلین عنوان میکنن که کنترل جمعیت در جهان بر پایه پارامترهای دکترین نظامی و یک جنگ تمام عیار هستش. یعنی دو دهه هست که قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا در دنیا حرکات جمعیتی رو دارن پایش میکنن و خیلی وقتها به شکل تهاجم فرهنگی به کشورها برنامه کاهش جمعیت رو القا میکنن. من با این مقدمه در واقع همونطور که شما هم در توضیحاتتون هست اعتقاد به این دارم که بحث جمعیت یک در واقع مؤلفه کاملا فرهنگی هستش و برای این اعتقاد دارم که یک بار این حرکات جمعیتی، رفتارهای جمعیتی در پیش هم گروه‌های اجتماعی و هم در پیش آحاد مردم در واقع برگرفته از برنامه‌های دولت هست در کاهش جمعیتی که در 20 سال گذشته ما تجربه کردیم، دولت به میدون اومدن. بله. و خیلی وقتا با مشوق‌ها و با تنبیهاتی که اعمال کردند مردم رو رهنمون شدن به سمت پذیرش کاهش جمعیت. خب این کاریه که در کوتاه مدت به این وسیله می شود انجام داد.
خب آقای دکتر میخواید این را باز بحث کوتاه مدت رو چون مقدمه خوبی رو هم اشاره کردید کمی هم با آقای توکلی صحبت کنید، دوباره بحث راهبردها رو ادامه شو با شما خواهیم. آقای توکلی خدمت شما سلام عرض میکنم. با توجه به در واقع همون اعتقادی که شما دارید که افزایش جمعیت حالا یک ضرورت ملی هستش و مهمترین مؤلفه‌اش هم فرهنگی است، میتونید دیدگاهی که آقای آل‌حاج رشیدی آل‌هاشم داشتن رو از نگاه شما بشنویم که چقدر شما به گزاره‌های فرهنگی اعتقاد دارید و تأثیرش رو در کجاها میبینید؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیزتون و شنوندگان محترم برنامه. ببینید نکته خوبی رو جناب آقای آل هاشم اشاره کردن. این سوال مطرحه که آیا این اتفاقی تو کشور ما افتاد و ما شاهد کاهش نرخ باروری بودیم، آیا یک پدیده اقتصادی بوده یا یک پدیده فرهنگی؟ حالا چون حوزه مطالعاتی من اقتصادی است، من اینگونه به سوال شما جواب میدم. اتفاقی که افتاد، ما سال 1365 نرخ باروریمون 6.14 بوده که یعنی به ازای هر مادر ما به طور متوسط 6.14 مثلا بچه داشتیم. ما تو برنامه اول توسعه اومدیم برنامه ریزی کردیم که سال 1390 این تعداد به 4 بچه برسه، یعنی در طول 25 سال میخواستیم یه همچین اتفاقی از 6 و 4 برسیم به 4. ولی اتفاقی که افتاد به جای 25 سال ما در 6 سال به این هدف رسیدیم، یعنی سال 1171 ما رسیدیم به اصطلاح نرخ باروری 4 و متاسفانه ما اومدیم سال 72 قانون تنظیم خانواده رو تصویب کردیم که به هر حال برنامه همه جانبه‌ای برای کاهش نرخ باروری بود و اتفاقی که افتاد اینه که ما سال 1390 رسیدیم به زیر 2.1 که نرخ جایگزینی است که رقم 1.6. شنوندگان برنامه احتمالا استحضار دارن که ما نرخ جایگزینی جمعیت رو 2.1 میدانیم. یعنی چی؟ یعنی این که یه مادر باید هم خودش رو جبران بکنه هم اون به اصطلاح همسرش رو جبران میکنه، 0.1 هم اگه اضافه بشه این جمعیت افت نمیکنه. چه اتفاقی افتاده؟ ما تو 6 سال تونستیم با بسیج امکانات خودمون نرخ باروری رو به شدت کاهش بدیم که یکی از شدیدترین کاهش های نرخ باروری در جهانه و به عنوان نمونه بگونه در دنیا معرفی شد. من اینا برمیگردم به اون سوال اولم، آیا واقعا چیزایی که الان گفته میشه مثلا میگن مشکلات اقتصادی باعث اینه که بچه کم بیارن مردم، واقعا آیا توی 6 سال اتفاقی افتاده که مثلا ما بگیم بین برهه 1165 تا 71 حالا یا تا 90 که بگیریم همین اول 25 سال اتفاق اونگونه حادی نبوده؟ به نظر میرسه که مشکل همونجوری که مهمان عزیز برنامه تونم اشاره کردم بحث فرهنگیه. یعنی ما اومدیم همه امکاناتمون رو بسیج کردیم و این ذهنیت مردم رو عوض کردیم با شعارهایی که مطرح کردیم که مثلا دو تا بچه کافیه، حالا یکی بچه کافیه و این که بگونه حالا شاید تلاش کردیم که بچه زیادی به عنوان ضد فرهنگ بشه، که وقتی ما آمارها را نگاه میکنیم میبینیم که شواهد همین را داره نشون میده. یعنی اون نرخ باروری انگار تو اون قشر فرهیخته ما بیشتر کم شده، یعنی اونایی که بیشتر از این در واقع سیگنال های فرهنگی متاثر شدن اونها بیشتر به سمت کاهش جمعیت رفتن. به هر حال میشه با توجه به شاخص هایی که ما داشتیم این نتیجه گیری رو کنیم که هرچند مثلا مسائل اقتصادی تأثیر گذار بوده رو کاهش نرخ باروری و کاهش به اصطلاح تولید جمعیت در کشور ما، ولی به نظر میسه که اگه بخوایم رتبه بندی بکنیم عوامل مؤثر رو، باید عامل فرهنگی و تغییرات فرهنگی رو به عنوان متغیر اساسی بهش نگاه بکنیم.
متشکرم. شما شنوندگان عزیز برای اینکه بتونید با برنامه ما در ارتباط باشید و تجربیات خودتون رو در خصوص موضوع بحث مطرح بکنید، اینکه اگر بچه دار نمیشید یا در اطرافیانتون افرادی هستن که تمایل به بچه دار نشدن، دلایل خاصی از نگاه شما وجود داره، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,035 نکاتتون رو مطرح بکنید. ما هم سعی میکنیم در برنامه بخونیم و اون رو در قالب طرح پرسش از کارشناسان برنامه هم بپرسیم تا بحثمون در واقع یک جنبه هم کلان و رویکردهای کلانی که از زبان کارشناسان میشنویم داشته باشه، هم بحثی تجربی که در جامعه مطرح هستش. اما بیایم سراغ آقای رجبی. آقای رجبی، شما با توجه به اینکه خودتون هم تحصیلاتی در این حوزه دارید و در حوزه مسائل اجتماعی قلم میزنید، اگه فکر میکنید که نقش و سهمی داره بحثای فرهنگی، اون رو اشاره بکنید. ولی خب من خیلی دلم میخواد که شما بحث‌های مرتبط با حوزه‌های رسانه‌ای و خبری این موضوع که کجاها در واقع تو بخش مسئولان کمکاری‌های وجود داره، اینها رو بتونید کلیدوار اشاره بکنید که باز تو بحث استفاده کنیم، ممنون میشم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و خدمت اساتید خودم. ببینید، یه نکته ظریفی رو ما باید اولا بهش توجه کنیم. ما در انتهای سالهای دهه 60، سالهای 68-69 بعد از جنگ تحمیلی و بعد از بره دفاع مقدس، یک افزایش نرخ حضور دختران در دانشگاه ها رو داشتیم که به تبعش یه بخشی از جامعه زنان وارد بازار کار شدند و افزایش بی سابقه ای داشت این روند، به گونه‌ای که فکر میکنم اگه اشتباه نکردم از نرخ 27% زنان در مشاغل ما رسیدیم به عدد حدوش 40-41%، و بعد الان هم که این تقریبا سر به سر هستش تو برخی از بخش ها با آقایون. از بود فرهنگی وقتی بررسی شده، وقتی یک خانوم وارد بازار کار میشه و نقش‌های متعددی در حوزه کار و در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های اقتصادی به دوش میگیره و به عهده میگیره، قاعدتاً در ایفای بخشی از نقش‌های خودش دچار مشکل و دچار سردرگمی میشه، به خاطر اینکه این یه چیز علمیه که همه انسان‌ها تاب‌آوری لازم رو برای ایفای همه نقش‌های خودشون ندارن.
بله.
و این همزمان شد با اینکه ما در حوزه فرهنگی مواجه شدیم با اینکه داشتن فرزند بیشتر و داشتن چند فرزند حتی برای زنان یک ضد ارزش تلقی شد. یعنی زنی که تا دیروز مادر خودش رو میدید که 4 یا 5 فرزند داره، امروز این مادر رو همزمان میدونست با یک ببخشید عقب افتادگی، با یک در خانه ماندنی، با یک کارهای سبک انجام دادن، که این امروز با شغل زن و با حضورش در اجتماع منافات داشت و به طور ناخواسته در اجتماع زنان داشتن فرزندان زیاد و پیروی از مادران خودشون به یک ضد ارزش تلقی شد. امروز اگر از خانم ها بپرسید که شما دوست دارید مثل مادرتون چند فرزند داشته باشید، مادر خودشون رو یک فرد قدیمی متصور میشن که اتفاقا به دلیل داشتن فرزندان زیاد نتونسته در عرصه اجتماع و در عرصه بیرون از منزل برای خودش کاری رو دست و پا کنه و نقش آفرینی کنه و همین امر باعث شده که امروز عمده خانم‌های کارمند و شاغل به دو دلیل، یک به دلیل اون مسئولیت‌هایی که شغل و حرفه‌شون به دوششون گذاشته که وقت کمتری رو در منزل هستن، و دو به دلیل اون نگاه جامعه محور و ضد ارزشی که از تعداد فرزند بیشتر دارن باعث بشه اونها رو میل و رغبتشون رو از داشتن فرزند کم کنه. یه نکته دیگه هم هست در حد خیلی کوتاه، این رو هم حذف کنم بعد بریم سراغ نقش ژورنالیست. وقتی شما یک مادر رو از ساعت 7 صبح بعد از خانه بیارید بیرون که 8 صبح یه جایی کارت بزنه و بعد در بهترین حالت 5 بعد از ظهر برش گردونید تو خونه، چون 180 خورده ساعت بعد در ماه کار کنه تا حداقل به حداقل حقوقش برسه، این مادر نتیجتاً باید فرزندش رو یا به دست اقوامش بسپره برای اینکه بتونه سر کارش حاضر بشه، یا به مهد کودک، و نتیجتاً همون پولی رو که داره در میاره باید خرج مهد کودک کنه. طبیعتاً ترجیحش این هستش که این فرزندآوری رو با یک فرزند متوقف کنه تا هزینه هاش افزایش پیدا نکنه، فارغ از این که اگر در خانه بماند و به اون شغل حرفه‌ای خودش، ببینید ما یه چیزی رو نباید فراموش کنیم که مادر بودن یک شغل حرفه‌ای برای زنان قلمداد میشه، در تمام اعصار و قانون هم همینطور بوده، اما این امروز به یک ضد ارزش تبدیل شده. اینو تا اینجا نگه دارید، ما بریم
که البته حالا شاید فرصت نشه بپردازیم، ولی نقش رسانه‌های فارسی زبان خارجی تو این
اشای
این بابت خیلی پررنگ.
همین رو من خواستم بگم. ببینید من به عنوان یک موضوع آکادمیک اصلا و ابدا نمیخوام به این بپردازم که ما هیچ چیز خوبی در غرب نداریم، کمون که مقام معظم رهبری هم بارها اشاره کردن که ما باید چیزهای خوب رو از هر فرهنگ و تمدنی بگیریم و چیزهای بعدش رو فیلتر کنیم و نذاریم داخل کشور بیاد. اما متاسفانه ما در طول حداقل 20 تا 30 سال گذشته فقط و فقط نکات منفی رو در حوزه فرزند آوری از غرب گرفتیم و رسانه‌های ما هم هیچ وقت تلاشی بر این نداشتن که این نکات منفی رو به پالایش کنن و به دست زن ایرانی اون نکات مثبت رو برسونن. من قطع میکنم بعد شما در نقطه بعدی میرسید.
آره باز باشه. باز خب آیه دکتر رشیدی آل هاشم، از نگاه شما راهبردهای فرهنگ بلند مدت و کوتاه مدت یعنی چی؟ این بحث رو با هم ببندیم.
من دوباره جلوتر دوستان بحثایی که داشتن اینجا من یک کوچک در واقع توضیح بدم بعد سلام عرض میکنم منم خدمت جناب آقای دکتر توکلی. همونطور که من ابتدای صحبتام معتقد بودم به این که و معتقد هستم به این که جمعیت یک مقوله در واقع چند وجهی هست با واقعیت‌های اجتماعی دیگه سر و کار داره، تو بحث‌های اقتصادی هم در واقع اونا رو هم ما نگاه فرهنگی بهشون داریم. امروز مثلا یکی از بحث‌هایی که در حوزه در واقع بحث‌های اقتصادی میشه میگن که فرزند داشتن گرون هستش. خود اصلا فرزندآوری به این شکل، کاهش فرزند به عبارتی در واقع فرزند سالاری پلوتوکراسی به نوعی در واقع فرزند رو گرون کرده. جلوتر اگه خانواده ها فرزندان بیشتری داشتن، فرزند به عنوان در واقع کسی که میتونست از 15 سالگی 16 سالگی برای خانواده در واقع به درآمدهای خانواده کمک بکنه یا همچون کارکردی داشت. امروز کارکردهای فرزند متفاوت شده است. یعنی این سبک زندگی جدید هست که یک مقوله فرهنگی هست آورده و یا در واقع نواقص اقتصادی هم برای جامعه داره. حالا در مورد این بحث‌های این که در واقع راهبردهای فرهنگی به چه شکل بلند و کوتاه و در واقع میان مدت هستش، خب یک بار مثل سال در واقع پایان دهه 70، سال 70 68 69 ما اومدیم یه برنامه‌هایی رو طراحی کردیم، در واقع قانونش کردیم، آوردیم به شکل تنبیهاتی گفتیم اگه مثلا خانواده ها بیشتر از دو تا فرزند داشته باشن ما تسهیلات بهشون نمیدیم. یا آوردیم گفتیم که مثلا کسانی که فرزند کمتر داشته باشن مشوق‌هایی رو بهشون میدیم، یعنی هم یک زیرساخت قانونی رو ایجاد کردیم و هم با تشویقات و تنبیهات این برنامه رو همونطوری که در صحبت‌های آیه توکلی بود یه پیشبینی‌های 20 ساله داشتیم، این پیشبینی‌ها در 2-3 سال نهایتاً در 5-6 سال اتفاق افتاد. امروز هم در کوتاه مدت به خاطر اینکه ما از این وضعیت در واقع بسیار خطرناک برگشت بخوریم و گرفتار در واقع سقوط جمعیتی نشویم، اگه وارد اون دایره سقوط شدیم برگشت اون خیلی در واقع سخت خواهد بود. یه برنامه‌های کوتاه مدت فرهنگی باید داشته باشیم، همین زیرساخت‌های قانونی، زیرساخت‌های در واقع تشویقی و تنبیهی به عنوان فرهنگ سازی یا مهندسی فرهنگی هست که در کوتاه مدت جواب خواهیم گرفت، ولی در میان مدت و بلند مدت در واقع اون نهادهای اجتماعی جامعه پذیری و فرهنگ پذیری که خانواده بوده باشه، در واقع رسانه‌های اجتماعی بوده باشند، گروه‌های همسالان بوده باشند یا مراکز آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه و در واقع جاهای مختلف بوده باشند، اونها بیان ایفای نقش بکنن، اونها بیان مجدداً در واقع تعریف‌های جدیدی از بحث جمعیتی رو ارائه بکنن و به مردم بفهمانن که این مسیری که ما داریم جلو میریم خیلی مسیر در واقع درستی نیست. همین حالا خیلی وقتا مردم پذیرفتن، خیلی ها این رو در رفتار نهادینه کردن، فکر میکنن که رفت همونطوری که در صحبت‌های آقای رجبی بود، خیلی وقتا تقابل سازی هم شده، گذر از سنت به مدرنیته، مثلا جریان فمینیست، جریان جنبش زنان در سالهای اخیر در کشور در واقع داستانهای اینچنینی رو پیش آورده. خیلی وقتا بحث از این می شود که زنان در از فرصتهای آموزشی استفاده بکنن، یا بحث زیبایی زنان، بحث اندام زنان، بحثهای جدیدی وارد جامعه شده. اینها خیلی وقتا در واقع بر سر بحث جمعیت و رشد جمعیت مشکلاتی رو ایجاد کردن و جامعه را عملاً با در واقع کاهش جمعیت مواجه کردن.
سپاسگزارم. همونطور که شما توی گزارش ابتدای برنامه هم شنیدید که از حاشیه‌های جشنواره که قبل‌تر برگزار شده بود، جشنواره فیلم سلامت، خانم طاهره بیگدلی متخصص زنان و زایمان، آقای دکتر محمد اسلامی معاون فنی مدیر کل سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت و آقای دکتر شهرام رفیعی مدیر کل آموزش سلامت وزارت بهداشت، در واقع یکی از نکاتی که اون جشنواره اهمیت داشت این که با فیلم، با ابزار فیلم، با ابزار سینما بیان یک سری کارهای فرهنگی انجام بدن و ما هم علت پخش اون گزارش و بهانه رو در واقع این موضوع قرار دادیم. میخوام از آقای دکتر توکلی بپرسم، امروز چطور میشه در جامعه خیلی از در واقع این باورهایی رو که به نوعی شاید گفت تبدیل به فرهنگ شده رو بشکنیم؟ اینکه مثلا خانواده‌ای نسبت به فرزند آوریش تمایلش کم شده، مشکلات اقتصادی رو مطرح میکنه، تا حدیش هم نمیتونیم انکار بکنیم که مشکلات اقتصادی گریبانگیر خانواده ها هست، اما این بحثای فرهنگی که حتی دیده میشه خانواده‌ای که تمکن مالی هم داره هم سمت بچه دار شدن نمیره یا موضوعات این چنینی، این اگر شما معتقدید اینها مسائل فرهنگی است، فکر میکنید باید چه کارهایی صورت بگیره؟ دکتر
خواهش میکنم. ببینید، من یه نکته تکمیلی داشته باشم راجع به بحثی که قبلا ارائه دادم که عرض کردم شاید ریشه مشکلات کنونی بیشتر فرهنگی، حالا یا به قول آقای دکتر رشیدی آل هاشم این مشکلات اقتصادیه که باز زیربناهاش به گونه فرهنگی است. من یک مطالعه کردم راجع به بحث درآمد سرانه تو استانها و نگاه مقایسهش کردم با نرخ باروری. متاسفانه اینگونه نشون میده آمارها که به سر استانهایی که از جهت درآمد سرانه حالا میشه گفت وضعیت اقتصادی بهترن، اونا نرخ‌های باروریشون پایین تره و استانهایی که وضعیتشون از جهت درآمدی بدتره در مقابل نرخ باروری بالاتری دارن. من به صورت نمونه عرض میکنم، مثلا تهران رتبه دوم را داره از نظر حالا وضعیت اقتصادی و درآمد سرانه، ولی نرخ باروری زیر 1.14 اصفهان رتبه نهم داره، نرخ باروری زیر 1.14 یا گیلان و مازندران که رتبه 16 و 11 دارن باز نرخ باروریشون زیر 1.14، ولی سیستان و بلوچستان شما رتبه 31 داره از نظر وضعیت اقتصادی، نرخ باروریش بالای 3.5، یا خراسان شمالی رتبه 26 داره، نرخ باروریش هولوش 3. این همون انگاره‌ای که عرض کردم که رابطه خیلی مستقیم با وضعیت اقتصادی نداره رو تایید میکنه. اما نکته‌ای که از دالی سوالی که داشتید این که چیکار میشه کرد، من قبل از اینکه به این سوال جواب بدم میخوام یه نگاهی داشته باشم به یه دیدگاهی که اقتصاددانای نهادی مطرح میکنن راجع به بحث فرهنگ. معتقدن که پدیده فرهنگ پدیده دیرپایی، تغییراتش خیلی کند صورت میگیره و وقتی تغییر کرد به این راحتی نمیشه تغییرش داد. حالا یک اقتصاددانی به نام ویلیامسون هست که برنده جایزه نوبل اقتصادی هست، ایشون میگه که تغییرات فرهنگی بازش بین 100 تا 1000 ساله، یعنی خیلی حالا رقم رو بالا میگیره. حالا ما اگر این رقم رو هم نگیریم، ما الان توی این 25 سال، حالا بگیم بیشتر 30 سال اخیر، تلاش زیادی کردیم که این فرهنگ فرزند کم رو جا بندازیم. اگر بخوایم این فرهنگ رو عوض بکنیم، حداقل من به نظرم میسه که همین میزان نیاز داریم که شروع بکنیم با ابزارهای رسانه‌مون اندیشه ها رو تغییر بدیم. منتها خب میشه رویکردهای کوتاه مدتی داشت، از رسانه استفاده کرد، به نظرم میشه از ظرفیت نخبگان استفاده کرد، از ظرفیت حتی حوزه های علمی استفاده کرد. ما تو جریانی که اومدیم فرهنگ سازی کردیم، کاهش جمعیت رو از علما هم استفاده کردیم. شاید الان باید یه برگشتی بزنیم و از خود ظرفیت حوزه هم استفاده بکنیم برای اینکه این فرهنگ اصلاح بشه.
خب آقای دکتر، یه سوالی پیش میاد. الان ما در واقع موتور جستجوی گوگل وقتی سرچ میکنیم روز جمعیت، افزایش جمعیت، کاهش جمعیت، با انبوهی از مقالات مواجه میشیم که در رسانه‌های ما منتشر شده، صاحب نظران قلم زدن، در بحث در واقع مقالات علمی هم سرچ میکنیم به مقالات فارسی بسیاری داریم که ضرورت رو امروز به نوعی نخبگان، حالا چه در بحث حوزه های علمیه چه بحث نخبگان دانشگاهی، احساس کردن. چرا ما جلو نمیریم؟ چرا خیلی از این بحث، آیا این بحث‌ها پیشرفتش خیلی کنده که محسوس نیست، یا ما فکر میکنیم که خب نه اتفاق نیفتاده در حالی که داره یه اتفاقاتی میفته، یا نه واقعا یه جاهایی داریم کمکاری میکنیم؟
من فکر کنم که حالا اون این که میفرمایید نخبگان ذهنشون تغییر کرده یا تغییر ایجاد شده، من خیلی اینا نمیپذیرم. من احساس میکنم که هنوز جامعه نخبگانی ما هنوز یه گره های ذهنی به قول فرمایش مقام معظم رهبری دارن. من نمونهشو میگم، الان ما تو کتاب های تاریخ عقاید اقتصادی که دانشجویان ما توی دوره کارشناسی میخونن، یعنی دانشجوی اقتصاد ما یه درسی دارن به نام تاریخ عقاید اقتصادی، توی این درس تاریخ عقاید اقتصادی هنوز ما تئوری های مالتوس رو داریم به دانشجویان اقتصاد تدریس میکنیم، تئوری های بدبینانه مالتوس مال قرن 19 که داره مالتوس میگه که جمعیت با تصاعد هندسی داره اضافه میشه، مواد غذایی با تصاعد حسابی، و میگه که نتیجه این شکاف بین تولید مواد غذایی و رشد جمعیت میشه فقر و فلاکت. و نئومالتوسیا که بعدا بحث محیط زیست رو اضافه کرد، هنوز ما نیومدیم کتابهای اقتصاد خودمون یا تاریخ اندیشه اقتصادمون عوض کنیم. خب وقتی من استاد اقتصاد دارم سر کلاس دانشگاه دارم همون نظریات مالتوس رو میگم، در حالی که خود اقتصاددانا الان همشون تغییر دیدگاه دارن، یعنی وقتی شما نظریات اقتصادی جدید رو میبینید همشون دارن به تأثیر جمعیت بر رشد اقتصادی دارن تاکید میکنن، تأثیر جمعیت بر خلاقیت، بر کارآفرینی دارن تاکید میکنن، خودشون اصلا دیدگاهشون عوض شده. ولی هنوز شما برید تو لایه‌های نخبگانی ما که متاسفانه حالا به نظر من یه مقداری همون شرکای دکتر هم اشاره کردن، گاهی وقت تحت تاثیر حالا رویکردهای غرب گرایانه است، گاهی وقت تحت تاثیر رویکردهای فمینیستی است که متاسفانه حالا توی جامعه ما گسترش پیدا کرده، این اندیشه اندیشه‌ای نیست که الان بشه گفت که خیلی روپاست و داره جلو میره. ما به نظرم باید یه مقدار رصد بکنیم این جامعه نخبگانی ما میتونن به عنوان موتور محرک باشن تو این فرهنگ سازی. الان من احساسم اینه که هنوز اون تحول اتفاق نیفتاده. چرا؟ من احساسم اینه که ما هنوز خطر رو احساس نکردیم. به قول یک عزیزی میگفت که اگر شما کنار یه ماری خوابیده باشی و خواب باشی و مار رو احساس نکنی خب هیچ تحرکی نداری. ما خیلی رسانمون نیومده بگه این مخاطرات که الان ما باش روبرو هستیم که مثلا ما اگر با همین نرخ باروری جلو بریم توی 40 سال آینده از هر 4 نفر ایرانی یک سالمند خواهیم داشت، 30% افراد جامعه ما مسن خواهند شد. توی 40 سال آینده ما پنجره جمعیتیم که بهترین زمینه برای